با سلام به شما جناب غفاری عزیز، اولا از آشنایی باهاتون خوشبختم و با توجه به اینکه خب حرفه اصلی من عنوان مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک این حقوقی اساسی و معاهداتی توسعه پایدار هست و اون کلمه استراتژیک به معنای سیاسی نیست، معنای حقوقی اساسی و معاهداتی. معمولا من موارد همجور که در ابتدای سایتم نوشتم به صورت متدولوژی مطرح کردم و وارد یک سری مباحث ایدئولوژیکی اهم از دینی و سکولاری نشده و نمیشم. و در مبحث برنامه ریزی، نه برنامه نویسی های دولتی وار، در مباحث برنامه ریزی ما همیشه به دانشجویان و دوستان توصیه رو کردیم که و میکنیم که میگیم یک برنامه ریز ضرورت داره مباحث سیاسی رو 100 روی 100 بدونه، ولی 1 روی 100 هم واردش نشه. این به چه معناست؟ چرا که میگیم اگر 1 روی 100 هم یه برنامه ریز وارد مباحث سیاسی و مباحث اجرایی سیاسی شود، دیگه بهش برنامه ریز گفته نمیشه، استقلال خودش رو از دست میده و دیگه میشه برنامه نویس برای اون میگیم مطالب و جریانات سیاسی داخل کشورها. ببینید، خب خود این نگرش در پس برنامه ریزی اولین اثری که در ارتباط با کشورهای مختلف اهم از پیشرفته و در حال توسعه در مقابل اون قوای ناشی از حاکمیت ملی ملت کشورها، چه قوه مجریه، چه قوه مقننه، چه قوه قضاییه، این متد و این روش برنامه ریز اطمینان ایجاد میکنه و اعتماد ایجاد میکنه و احترام ایجاد میکنه نزد اونها و اطمینان میکنن با برنامه ریز، مشورت میکنن در حتی استراتژیک ترین مطالبی که در اون مباحث حکمرانی اجراییشون مخصوصا قوه مجریه دارن. خب اینو من از این نظر مطرح کردم که متاسفانه در اغلب کشورها بگیم هر کدوم از فعالین در اون بخشای ششگانه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اداری و اجرایی که من در این نگرش نو به توسعه پایدار اومدم از سال 2011 مطرح کردم، خب در مباحث که میاد و مطالبی که در سطح اجتماع و محیط اجتماعی میاد مطرح میشه، خب میگیم که میان و در همه این بخش ها اظهار نظر میکنند. یعنی موضوعی که در مقصد در فضای مجازی میاد مطرح میشه، میگیم افراد، دیگه نمیگم اشخاص، افراد میان و در مورد همه این شش بخش خودشون رو به عنوان کارشناس مطرح میکنن و نظر میدن که خب بگیم نهایت این، میگیم همون ابتدای این خطای، یک نوع خطای راهبردی توسط اون فرد و افراد هست که در فضای مجازی مخصوصا میاد مطرح شده و میشه که این آثار منفی میگیم در دراز مدت برای اون افراد گذاشته میشه. خب ببینید، اینجا یه نکته باز لازم پداگوژیکمان، یعنی به صورت ابتدایی و زیربنایی مطرح بشه که متاسفانه هنوز در دانشگاه‌های حقوق هم درس نمیدن مسئله فرد و افراد هست، فرد و اشخاص هست، یا افراد و اشخاص هست، حقوق فردی و حقوق شخصی است که این رو معمولا در خیلی از دانشکده ها درس نمیدن و من با دانشجوهای زیادی که برای ادامه تحصیل گاهن اومدن، چه برای فوق لیسانس چه برای دکترا گاهی مطرح کردن، من اولین سوالم این بوده گاهن ازشون که فرق حقوق فردی با حقوق شخصی چی هست؟ تونم بگم اغلب اونها گفتن مگر فرقی بین فرد و شخص هست؟ خب ببینید، این نکته خیلی خیلی مهمیه در ابتدای کار، لازمه یک توضیح کوچولو بدم و بعد در صورتی خواستید خب میتونیم تبادل نظری در اینجا داشته باشیم. ببینیم در بحث این نگرش نو به این مسائل که میایم مطرح میکنیم، بگیم هر انسانی که متولد میشه بهش یک فرد گفته میشه که این فرد دارای حقوق و اختیارات هست و بر اساس قوانین هر کشور که گاهن متفاوت هم هست، تا یک سن و سالی همین هست و از یک سن و سالی که معمولاً 18 سالگی یا 21 سالگی در بعضی کشورها هست، یک سری تکالیف میاد، چه در سیستم دینی و چه در سیستم سکولاری، یعنی سیستم های حکمرانی سکولاری و حکمرانی دینی، میاد یک سری تکالیف بهش بار میشه. خب حالا میگیم این فرد تا زمانی که وارد محیط اجتماعی در اون شش بخشی که اشاره کردم، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرایی نشده در محیط اجتماعی، میگیم این فرد هست دارای حقوق، اختیارات و یک سری تکالیف در اون درون اون دو سیستمی که الان وجود داره به عنوان دینی و یا سکولاری گفته میشه. ولی از زمانی که همین فرد وارد این شش بخش فعالیتی میشه که فعالیتی رو در محیط اجتماعی شروع بکنه، دیگه بهش فرد نمیگن، بهش شخص گفته میشه که این فعالیت رو میتونه به صورت شخص حقیقی و شخص حقوقی بیاد اعمال بکنه در اون شش بخشی که فعالیتی که اشاره کردم، که حالا میگیم این شخص دارای حقوق و اختیارات همانند اون فرد هست، ولی به جای اون بحث تکالیف و تکلیف، میگیم مسئولیت پذیری حقوقی اساسی و معاهداتی در سطح بین المللی، اساسی در سطح ملی کشورش و معاهداتی در سطح بین المللی، در اون بخشی که از اون موارد ششگانه میاد وارد میشه، چه تجربی چه علمی، یعنی از با مدرکی داشته باشه تحصیلی یا از در تجربی به اون بخش وارد میشه، دیگه میگیم در مقابل دیگر اشخاص در محیط اجتماعی مسئولیت داره و مسئولیت پذیری باید داشته باشه. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، چرا میگیم مسئولیت پذیری به جای اون تکالیف؟ چرا؟ چون میگیم بحث تکلیف و جبر، این برخلاف حقوق بنیادین انسانها، دیگه من بشر و سری مسائل و افرادی نه، نمیگیم انسانها، میگیم برخلاف اون هست که اون هم میگیم انسان آزاد به دنیا اومده، ولی در فعالیت‌های اجتماعیش دیگه آزادی مطلق نداره، آزادی نسبی هست. من یک یادداشت کوتاهی هم دارم که آزادی مطلق فقط در خود کلمه آزادی مطرحه در محیط اجتماعی، که میگیم حروفش به هم چسبیده نیست، آزادن ازم. ولی وقتی این آزادی برای انسان به عنوان یک حق بنیادین شناخته شده و میاد در محیط اجتماعی میاد مطرح میشه، میگیم دیگه آزادی میشه نسبی. چرا؟ چون میگیم حقوق و اختیارات داره به عنوان یک انسان، ولی وقتی میخواد عمل بکنه، وارد فعالیت در محیط اجتماعی بشه، دیگه مسئول در مقابل بقیه افراد، بقیه اشخاص، یعنی بقیه حقوق اشخاص. ضروری هست که حقوق دیگر اشخاص رو، که حالا این دیگر اشخاص گاهن ملت میگن، گاهن الناس بهش میگن در این دو سیستم حکمرانی فعلی سکولاری و دینی، و این عنوان مطرح میشه که میگیم حقوق اشخاص. ما الان در این نگرش نو به توسعه پایدار اصول پنجگانه ای رو که اومدیم مطرح کردیم، اصل اول از اصول پنجگانه رو به عنوان اصل حاکمیت حق به صورت کاربردی، یعنی همون وقتی فعالیتی میخواد در محیط اجتماعی، تئوری دیگه نیست، بیاد مطرح بشه در محیط اجتماعی، میگیم با مرکزیت حقوق اشخاص، نه خود اشخاص، حقوق اشخاص. این بحث ظریف تکنیکی هست که متاسفانه هنوز در خیلی از دانشکده ها در چه حقوق و چه غیر حقوق درس داده نمیشه به این صورت، و متاسفانه آن چیزی که در قوانین اساسی کشورها و حتی حقوق، علم حقوق اساسی الان از زمان مخصوصا آقای مونتسکیو که اومده این مباحث تفکیک قوا و مسائل حق حاکمیت ملت ها اینها رو اومده مطرح کرده، یک ایرادی که این نظریه آقای مونتسکیو از 250 سال قبل که مطرح شده و از 120 سال قبل هم وارد قوانین اجرایی شده، یعنی وارد اصول به عنوان اصول زیربنایی در علم حقوق اساسی و بعد هم وارد قوانین اساسی به عنوان شکل اجرایی شده اون بگیم اصول حقوقی علم اساسی اومده قرار گرفته، میگیم متاسفانه به افراد و حقوق افراد اشاره داره که این هم در قوانین اساسی اکثر کشورها به همین شکل وارد شده که افراد توجه شده و حقوق اونها، دیگه حرفی از اشخاص در قوانین اساسی به اون معنا زده نشده، و این یک تالیف فاسد زیادی در محیط اجتماعی در کشورها ایجاد کرده. این تالیف فاسدش هم چی هست، چرا، توضیح میدم. ببینیم، میگیم افراد، اشاره کردم که یک فرد و افراد جمعش، خب میگیم در قبال خودشون و اون آفریده خودشون، خب میگیم یک سری حقوق و اختیاراتی دارن، ولی وقتی که وارد محیط اجتماعی میشن دیگه گفتیم شخص گفته میشه و مسئولیت برشون بار میشه در مقابل دیگر اشخاص. خب اینجا میگیم اگر قرار باشه اون فرد و حقوق فرد و افراد بیاد در جامعه مطرح بشه و مرکز افراد باشند، اینجا میگیم که این تالیف فاسد در محیط اجتماعی ایجاد میکنه. چرا؟ چون میگیم اصلا با اون نوسیون، یعنی با اون هویت اجتماعی، اون مسئله که به اون محیطی که به عنوان اجتماع گفتن در تضاد هد اصلا بحث افراد. چرا؟ چون میگیم اگر هر فردی در اجتماع بیاد و فقط بگه من و نظرات فردی خودش رو بخواد به اثبات برسونه و به دیگران تحمیل بکنه، دیگه این اسمش محیط اجتماعی نیست. یعنی میگیم که این نوع نظریه و این نوع دیدگاه توسعه نظرات فردی در محیط اجتماعی اون جوامع رو معمولا به دیکتاتوری میبره، حالا چه میخواد سکولاری باشه چه دینی باشه. ببینید اون مباحث ایدولوژیکی سر جاش هستا، ما این نگرش نو این نیست که بگیم ایدولوژی ها رو کنار بذاره، نه میگیم اون مباحث ایدولوژیکی، میگیم اون رابطه بین خود فرد هست با آفریدش و با اجتماعش، ولی وقتی میایم در ارتباط با عمل در اجتماع میایم قرار میگیریم، میگیم که اون ایدئولوژی اشخاص قابل احترام هست، ارزش های اون ایدئولوژی ها قابل احترام هست مخصوصا، ولی در محیط اجتماعی میگیم دیگه این فعالیت های اشخاص هست که و اقداماتی که انجام میدن هست که میاد مورد بررسی و مطالعه و گاهی به قول معروف مجادله یا هر بحثی یا تبادل نظر یا بحث های تقابلی قرار میگیره. نه خود اون شخص یا اون فرد و ایدولوژی که داره و باورهایی که داره، حالا چه باور دینی چه باور غیر دینی. ببینید این نگرش نو اون مثل اون نظریات که میان دین رو از سیاست جدا میکنن نیست، یا اون ایدولوژی های دیگر رو از سیاست جدا میکنن نیست، نه، همین اسمش روشه، میگیم نگرشی نو به توسعه پایدار در اون شش بخش اجتماعی که قید شده. یعنی اون کسی که فردی که میگیم ایدئولوژی مذهبی داره، دینی داره، حالا هر دینی میخواد باشه فرق نمیکنه، میگیم این وقتی میخواد بیاد مباحث ایدئولوژیکی رو در محیط اجتماعی به عنوان یک شخص میاد دیگه مطرح میکنه، نه به عنوان یک فرد، این آزادی رو داره به عنوان یک شخص بیاد مطرح بکنه، از ایدئولوژی به عنوان یک شخص دفاع بکنه و نکات مثبت اون رو تشریح بکنه در اجتماع، و این به عنوان یک سری این موارد ایدئولوژیکی میتونه برای میگیم تعالی اون اجتماع در اون بخش های ششگانه فعالیتی بیاد مورد استفاده قرار بگیره، وارد مباحث حقوقی اساسی و قوانین اساسی و قوانین عادی کشور بشه. من ای نداره، ولی اگر وقتی میگیم این ایدئولوژی در قبال یک نظر فردی میاد مطرح میشه و این فرد میخواد فقط در اجتماع بیاد اثبات بکنه این ایدئولوژی فردی رو، یعنی این ایدئولوژی رو به حساب خود فرد، یعنی به عنوان یک فرد که گفتم دیگه فرق فرد و شخص رو مطرح کردم، که احساس مسئولیتی در قبال دیگر اشخاص نکنه و بیاد این رو مطرح بکنه، خب این میگیم تالی فاسد داره، و این تالی فاسد یعنی این میشه که اگر خب اون فرد قدرتی به قدرت برسه، اون جامعه جامعه آزادی نمیتونه باشه، جامعه به سوی دیکتاتوری پیش میره، حالا چه دیکتاتوری سکولاری با ایدئولوژی سکولاری یا دیکتاتوری با ایدئولوژی دینی. ببینید این نکته خیلی ظریفیه که حالا من در این حال در خدمتون هستم، اگر چون من لازم دونستم، چون من با دوستانی که گاهن میبینم علاقه دارن، فعالن واقعا، و ولی خب آموزش اولیه این مباحث پداگوژیک بهش میگیم دیگه، اون زیربناییه به عنوان یک انسان رو گاهن ندیدن، خب ندونستن عیب نیست. اینو من سعی میکنم یه توضیح اولیه بدم، و اون مخصوصا تأکید رو بحث مسئولیت پذیری اشخاص در محیط اجتماعی رو مطرح میکنم، که این عزیزان از همون ابتدایی که نیتشون خوبه، حتی ایده هاشون اینهاشون خوبه، ولی متد مطرح کردن این ایده ها و ایدئولوژی رو اشکال هست، اشکال در اون متدولوژی هست، که این من به خاطر همینه که من با توجه به تخصصم و تجربه هم که داریم، خب دیگه من همیشه عرض کردم که من یک متدولوگم، یه برنامه ریزم، من ایدئولوگ و یا برنامه نویس نیستم. برای ایدئولوگ ها ارزش قائلم، احترام قائلم. چرا؟ چون میگیم همون اصل یکی که به عنوان اصول پنجگانه اومدیم مطرح کردیم اشاره داریم میکنیم، میگیم اصل حق، حاکمیت حق به صورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص برای میگیم نظم دادن به این فعالیت های ششگانه در محیط اجتماعی، که اینجا میگیم چرا حاکمیت حق، چرا؟ به خاطری که میگیم به طور کلی الان در جوامع بر اساس همین مدلی که اومده پیاده شده در قوانین اساسی، این حق حاکمیت نداره در کشورها. آمدن همش حرف از حاکمیت قانون، حاکمیت قانون، حاکمیت قانون میزنن که این اشتباه است از نظر حقوقی بنیادین انسان ها. میگیم قانون شکل قانون و قوانین شکل اجرایی شده مباحث حقوقی است. بدون مباحث حقوقی مباحث قانونی معنی نداره. که ما بیان بگیم حاکمیت قانون، نه، اون حکومت یا حکمرانی قانون هست. یعنی میگیم شکل اجرایی شدن این مباحث حاکمیتی میشه حکمرانی. متاسفانه در یک سری از میبینم دوستانی که حتی استاد حقوق اساسی هم در داخل کشور دارن کلمه حاکمیت قانون رو دارن به ملت تحمیل میکنن، به دانشجوها آموزش میدن. این غلطه. در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شما که خب باورم دارید از این زاویه نگاه کنید، در فصل پنجم این قانون اساسی داره میاد میگه حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، نمیگه قوای حاکمه بر آن، میگه حق حاکمیت ملت. پس میگیم در محیط اجتماعی حاکمیت برای ملت هاست، مال ملت هاست و قوایی که میاد و این ملت ها حاکم که میان و این حاکمیت رو میخوان اعمال بکنن، شکل اعمال این حاکمیت میشه اون قوا که الان به صورت سه قوا مطرح شده. که دیگه من رسیدم به این قضیه بعد از 27 سال کار روی قضیه از نظر حقوقی اساسی و معاهداتی، میگیم دیگه این مدل سه قوه ای پاسخگوی نیاز ملت ها نیست، مخصوصا شکل فعلی قوه مجریه ای اون، که اشکال در همین قوه مجریه در کشور هاست که این یه بحث جدایی داره، بعدا اگر خواستید میتونم براتون توضیح بدم. پس ببینید اینجا میگیم حکومت یا حکمرانی قانون. چون اگر ما و راجع به همین بحث حاکمیت هم شما اصل 56 قانون اساسی رو برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام میگیم حاکمی، نظام حکمرانی مبتنی بر دین و فقاهت، که اومدن با توجه به همینی که سیستم حکمرانیش دینی هست و دین ملاک این مسائل و مباحث اجتماعی در این تشکیلات هست، اصل 56 آمده دقیقا روشن کرده که میگه اصل حاکمیت از آن خداست، از آن آفریدگار هست که به انسان واگذار شده و هیچ کسی و هیچ مقامی و هیچ گروهی و هیچ تشکیلاتی نمیتونه این حاکمیت رو از انسان بگیره و اون رو ممنوع بکنه. میگیم تنها تفاوت اصلی که میگیم بین حکمرانی سکولاری و حکمرانی دینی مطرحه، دقیقا در این اصل اومده و مشخص میکنه، اصل 56 قانون اساسی. که اینجا میگیم انشای این اصل 56 قانون اساسی هم میگیم از نظر علم حقوق اساسی احترامی هست که قانونگذار اساسی اومده برای اون ایدئولوژی و باورهای انسان به ماورا طبیعی اومده احترام گذاشته. خب در اون سیستم حکمرانی سکولاری دیگه این رو مطرح نمیکنه و میره رو همون مباحث فقط حقوق افراد و که این تالیفاسیت ها رو ایجاب کرده. هم در حکمرانی مدل حکمرانی دینی و هم در مدل حکمرانی سکولاری فعلی در دنیا بگیم اشاره کردم از زمان آقای مونتسکیو مسئله حقوق افراد اومده و از افراد حرف میزنن، دیگه از اشخاص صحبت نمیکنن در حقوق اساسی و قوانین اساسی و قوانین عادی کشورها. یعنی مبنا نیست در هیچ کدوم از این دو سیستم. که من این اومدم مطرح کردم و وارد قوانین داخلی یا قوانین اساسی کشورها ابتدا نشده و نمیشم، و حرفم هم اینه در این نگرشون رو که اون مباحث و اصولی که آمده در علم حقوق اساسی اومده مطرح شده، حقوق اساسی هم میگیم راجع به انسان ها، نه اون بحث ایمنیستی، اونا یه بحثای جداست، اونا بحثای داخلی سکولاری، اونا یه بحثای جداست، نه انسان به معنای یک آفریده شده. میگیم این قضیه از نظر میگیم حقوقی اساسی در این نگرشونو دارم میگم این اصول و این مطالبی که در علم حقوق اساسی هست، دیگه یک سری از این موارد این دیگه نمیتونه نیاز ملت ها و پاسخگوی میگیم این نیازها و این که بتونن درست جامعه رو اداره بکنن ملت هاشون و بتونن درست اون قوا رو انتخاب بکنن و این اختیاراتشون رو از نظر این اعمال این حق حاکمیتشون رو به اونها در قبال قوا بیاد منتشر بکنن، دیگه این اصول علم حقوق اساسی پاسخگو نیست. و ریشه خیلی از مشکلات در این بخش های ششگان فعالیتی در محیط اجتماعی چه سکولاری چه دینی در همین قضیه است. من در نگرش اینو دنبال اینم که میگیم آه این علم حقوق اساسی باید مورد بازبینی قرار بگیره. بعد از اینی که بیاد مورد بازبینی قرار بگیره و آموزش های ابتدایی لازم داده بشه، بعد میتونه میگیم که بیاد شکل اجرایی بگیره و وارد قوانین اساسی کشورها اهم از دینی و سکولاری بشه، چون تضادی با هیچ کدوم اونها نداره، متدولوژی هست، ایدئولوژیک نیست، متدولوژیه که میتونه مورد استفاده سیستم ها اهم از ایدئولوژی و غیر ایدئولوژیک قرار بگیره. خب فکر میکنم تا همینجا در این مرحله بسیم، داری بس تکنیکی و ظریف هست، انشالله اگر علاقه من بودید خب میتونیم تبادل نظرهای مختلفی رو فارغ از اون مباحث فردی بیایم به صورت دو تا شخص مطرح کنیم و انشالله بتونیم که در همون وظیفه‌ای که میگیم آفریدگار برای آفریدش که مخصوصا احترام به دیگر اشخاص هست، که حالا ما در مباحث دینی خب اناس اومده مطرح شده که همین حقوق اشخاص هست، اونم اناس ولی با یک زبان دیگه، با یک مسئولیت های بیشتری اومده مطرح شده، و برای همین هم هست که در دین مبین اسلام میان مسئله حق الله رو میگن توبه پذیر است و حق الناس توبه پذیر نیست. علت همینه، بحث حق الناس همین حقوق اشخاصه. که اونجوری مطرح شده و یعنی اناسی که اومده مطرح شده، متاسفانه میگیم در طول تاریخ اون افراد اومده مطرح شده که ما میبینیم افراد میان مطرح میشن بعد از رحلت حضرت رسول اکرم، که ما شاهد بعد بروز افرادی در عنوان عباسیان، امویه، امثال یزید، اینها همون مباحث افراد هست، فرد هست. نگاه و تشریح و معرفی افراد در جامعه مطرح که آمدن این سوء استفاده ها قرار گرفته، که خب ما میبینیم در طول 1400 سال ادامه پیدا میکنه و اون اشخاص به حق و که ما عنوان معصومین هم بهشون داده میشه گاهن، میگیم این اشخاص مورد ضربت و صدمه و اینها رو ما در طول تاریخی از نگاه دینی بخوایم نگاه بکنیم هم داریم. یزیدها رو داریم، شمرها رو داریم، و همینطور بیا تا در بحث شیعه، بیا تا امام یازدهم، بیا همه اینها یکی به هر کدومشون به نسبتی اومدن با که به عنوان شخص مطرح کردند، خودشون به عنوان فرد مطرح نکردند. کدوم یکی از بگیم این محترمین اومدن در طول اون مدت آمدن خودشون رو به عنوان فرد مطرح کنن؟ اصلا ناس رو دیدن، ملت رو دیدن و خودشون رو جزو این ملت ها دونستند. حالا میگیم با زبان دینی امت، که البته خب میگیم از این کلمه امت اینا رو ما زیاد استفاده نمی کنیم. چرا؟ به خاطر که میگیم سوء استفاده شده متاسفانه، هم در ابتدای انقلاب میدید دیگه، خودتون احتمالا در جریان احزاب ابتدای انقلاب بودید که گروهی به نام امتی ها مثلا داشتن. خب اینها واقعا امتی نبودن، اونا واقعا بحث های دیگه فردی رو در از این کلمه سوء استفاده کرده بودن. که من دیگه اینو میام خلاصه میکنم، در همون بحث شخص میام مطرح میکنیم و حقوق اشخاص. ببینید من همینی که عرض کردم، من به عنوان یک متدولوژ، ولی برای اینکه بتونیم این متدولوژی رو کامل بیایم و اون مباحث حقوق اساسی رو رعایت بکنیم، ضرورت داره که میگیم یه برنامه ریز بیاد و مسائل مربوطه چه دینی چه غیر دینی چه مسائل سیاسی اشتا اینها رو باید صد روی صد بیاد بدونه تا بتونه مباحث به عنوان یک برنامه ریز مستقل عمل بکنه. این برنامه ریز مستقل به این معنا نیست که این هر کاری دلش بخواد بکنه، هر چیزی بخواد بگه، هر چیزی بنویسه و در محیط اجتماعی منتشر کنه. نه، اصلا این به این معنا نیست. چرا؟ چون میگیم این برنامه ریز دیگه فرد نیست در محیط اجتماعی، یک شخص مسئولیت داره در مقابل اون چیزی که مینویسه، میگه یا مطرح میکنه در مباحث مختلف، در بخش های مختلف مسئولیت داره در مقابل دیگر اشخاص، یعنی در مقابل همون الناس مسئولیت داره. امیدوارم خستتون نکرده باشم، در این حال در خدمتتونم و براتون آرزوی موفقیت دارم و همینطور که عرض کردم اگر مایل باشید خب میتونیم تبادل نظرهایی رو برای همون هدفی که مطرح کردیم، توسعه پایدار کشورها و علل خصوص کشوری که متعلق به اون هستیم و نظامی که احترامی برای حقوق اشخاص به صورت کاربردی واقعا داشته باشه، قدم برداریم و به سرمنزل مقصود برسیم.